بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذي سمی في السماء بأحمد و ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الدائم على اعدائهم و مبغضیهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فَأَسَرْنَ بِهِ جَمْعَا إِلَا نَفْعَا إِلَا آخر. غرض از تلاوت این آیه اشاره است به این که چرا خداوند به برق سوم اسب‌ها قسم خورد. ما همیشه به چیزهای مقدس قسم می‌خوریم دیگه. هیچ کس نمیگه مثلا به این ستون قسم، هیچ کس نمیگه به این دیوار قسم، یا هیچ کس نمیگه به جون یزید قسم. وقتی ما میخواییم قسم بخوریم، به یک چیز مقدس قسم میخوریم. اون چیز در نظر ما معلوم میشه خیلی ارزشمنده، برای اینه که به اون قسم میخوریم. خداوندم در قرآن به چیزایی قسم خورده که از نظر ما عجیبن هستن. به انجیر قسم خورده، به انجیر و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین و العادیات ذبحا، به برق سوم اسب رزمندگان اسلام قسم خورده. نه به جون رزمنده، نه به جون اسبش، نه به جون سومش، نه به جون نعلش، به جون اون برقی که میخوره به زمین جرق بنزنه. والعصر، قسم به عصر. حالا اون راجع به این خیلی صحبت کرد که عصر چیه. عصر منظور همین مغرب و عشا، زمان عصر، بله اونم هست. عصر منظورش از زمان، بله اونم هست. عصر منظورش از خود امام عصر، بله اونم هست. عصر منظور از اساره است، عصر منظور از اساره است، بله اونم هست. و شمس به خورشید قسم. تا حالا هیچ کدوم از ما به خورشید قسم نخوردیم. هیچ کس به رفیقش نگفته به این خورشید قسم، من دیروز اومدم ولی تو نبودی. و لیل و نهار و الفجر، همه اینا قسم هایی که خداوند خورده. ما هیچ وقت به هیچ کدومشون قسم نمیخوریم، چون ما به معرفتش نرسیدیم که باطن این عصر چیه، باطن اون لیل چیه، باطن فجر چیه. تازه تعجب هم میکنه خدا چرا به انجیر قسم خورده. و تین و زیتون، زیتون حدثنا ابی و علی ابن الحسین رحمهم الله جمیعا، همشون، عن سعید ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، از اینا نقل شده این حدیث، این حدیث از اینا نقل شده. عن سعید ابن جناح عن ابی یحیی و بعضی از اصحاب دیگر و سلاله پاک محدثان شیعی و حتی غیر شیعی نقل شده که امیرالمومنین نگاه کرد به صورت امام حسین، نظر علی ابن ابی طالب الى الحسین فقال یا عبرت کل مؤمن و مؤمنه، ای اشک چشم همه مؤمنان، الله اکبر. امیرالمومنین نگاه کرد به صورت حسین و فرمود که ای اشک، به خود امام حسین ها گفت، ای اشک چشم کلیه زن مؤمن و مرد مؤمن، زن مؤمن و مرد مؤمن، چقدر به ما گفتن قدر این اشکی که برای حسین میریزی بدون. ما حالا میفهمیم که چرا در حدیث اومده آتش سوزان جهنم رو که هر ثانیه‌ای صدها کیلومتر به شعلش اضافه میشه، یعنی تا حالا خدا میدونه روزی که خلق شده الان چه خبره اون جهنم. حالا با خوندن این حدیث متوجه میشیم چرا میفرمایند که هیچ چیزی اون جهنم رو خاموش نمیکنه، اصلا خاموشی نداره. بعد حالا احد روایتشو خوندم براتون اما مختصرا عرض کنم. بعد میگن که خب پس چه کنیم حالا که اینطوریه، ما با این جهنم چه بکنیم؟ که فرمودن یک قطره اشکی که برای امام حسین ریخته باشید، یک قطره اشکی که برای امام حسین ریخته باشید اون جهنم رو خاموش میکنه. یک قطره اشک من و تو. حالا ما میفهمیم که چرا این اشک انقدر ارزش داره، چون امیرالمومنین فرمود حسین تو اصلا اشک خودت اشک چشم مؤمنانی. پس معلوم میشه که ما، آدم میترسه حالا این حرفو بزنه، ولی خب حالا ولش کن دیگه، این شبا شب دیوونه بازیه. بعدم ایشالله که به قول معروف از قول ما به کسی نمیرید بگید که فلانی این حرفو زده. بگذاریم یک قطره اشک، معلوم میشه که ما این که از چشممون میاد، این اشکی که در عزای حسین ریخته میشه از چشم ما میاد، معلومه این عشق ذات حسینه، ذات حسین. ما قدرش نمیدونیم، ما مثل بچه های کوچولوی میمونیم که یه مشت الماس بدن بهش بچه میریزه دور. به یه بچه کوچیک اگه بگی این بستنی رو میخوای یا این چک 100 میلیارد تومانی رو، میگه اون بستنی رو میخوام. معلوم میشه که ما نمیشناسیم چه چیزی برای ما ارزش داره. این عشق رو برای همین بزرگان گفتن با دستمال کاغذی پاک نکنید، این عشق رو بمالید به صورتتون هر موقع عشقتون اومد، این عشق رو بمالین به لباستون، با آستینتون پاک کنید، بذارید به لباستون این عشق این عشق به لباستون یعنی آغشته بشه لباستون به این عشق. یه صلوات بفرستیم. این عشق مرده رو زنده میکنه، یعنی شما این عشق چشم خودتو که برای روزه حسین ریخته باشه اگر توی دهان مرده انداختی زنده شد، تعجب نکن. خود امام حسین ممیت است و یحیی است، یعنی زنده کننده و میراننده، نه خود امام حسین، منصوبین امام حسین. همین امامزاده ها سرطان شفا میدن، یعنی آدم رو به مرگ، نه این امامزاده ها. شیعیان و گریه کنای امام حسین میتونن این کارو بکنن. امشب خیلی اومدن التماس دعا دادن، از جمله همین الان یه خانم اومد دم در اون اتاق، گفت یه دختر 17 ساله سرطانی داریم ما، حالش بده، دعا کنید. نگی که حالا از کجا معلومه خوب بشه؟ تو تو جایی نشستی و داری عملی رو انجام میدی که از چشات ذات حسین میباره. به خودش قسم محال دعا کنی مستجاب نشه، محاله، غیر ممکن. این حرفی که امیرالمومنین به حضرت سید الشهدا زد، همون حرفم امام حسین به علی اکبر زد، این اون حرف اینه. فقال یا عبرت کل مؤمنن و مؤمنت دعینه لأنها الا ممسوسن به ذات الله. میگه حسین تو ممسوسی به ذات خدا، جایی که عقل هیچ کس نمیرسه. ذات خدا رو فقط ما شنیدیم، ذات خدا غیر از اسماء خداست، ذات خدا غیر از صفات خداست. صفات خدا رو که میدونید بی حد و حصره، یعنی این که اگه من بخوام میگم من، برای این که منظورم هممون، همه عالم، تنها برای این که ذات خدا رو به ما معرفی کنن تمام اسما و صفات باید برداشته بشن، یعنی ذات خدا از صفات و از همه اونا در ذات ممزوجن. بعد امام حسین به اون ذات ممسوسه. اینا رو برای این عرض میکنم که واقعا ما شیعیان باید قدر خودمون و این لحظه هامون رو که اینجا نشستیم بدونیم. یه درسی تو دانشگاه ها هست خاکشناسی، خیلی هم تو دنیا الان اعتبار داره، که حتی نه برای زمین، غیر از زمین شناسی هستن که تو کرات دیگه هم به این مسئله میپردازن. این خاکشناسا باید بیان ببینن که جریان این خاکی که شیعیان بهش استشفا میکنن چیه، این خاک چه نوع خاکیه. آیه قرآن، قرآن شفاست، خود قرآن، و ننزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمه. قرآن، امام حسین رو داریم میسنجیم، ما نه ها، امام حسین رو آوردیم ببینیم امام حسین با قرآن چه نسبتی دارن. یعنی امام حسین و قرآن با هم چه نسبتی دارن. خداوند می‌فرماید این قرآن که نازل شده بر شما شفاست. حالا امام حسین خودش شفاست؟ امام حسین قرآن خودش شفاست؟ امام حسین خودش شفاست که بگیم به چه مقامی داره امام حسین؟ قرآن شفاست، امام حسین هم شفاست. نه، امام حسین خاکش شفاست. حالا فهمیدیم کجاییم ما؟ یا بریم جلوتر؟ گوش کن ببین امشب میخوای برای کی سینه بزنی. گوش کن ببین، من خودم هم میگم، گوش کنیم ببینیم که برای کی گریه میکنیم. و ننزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمه. قرآن، خدا میفرماید قرآن شفاست. وقتی با امام حسین قرآن رو میسنجیم میدیم نه، امام حسین شفاست، خاکش شفاست. خاک امام حسین شفاست، همه اون 72 تن خاک رون خاک بودن، همه اونا خاک زیر پاشون شفاست. این که امام حسینه، غلام سیاه امام حسین خاک زیر پاش شفاست. بریم جلوتر، نگارا جسمت از جان آفریدن، ز کفر زلفت ایمان آفریدن. غباری که از سر کوی تو برخاست، از آن خاک آب حیوان آفریدن. اینقدر فرمودید آب زنده کننده است، ولی اینجا خاک زنده کننده است. همه چیز در دستگاه امام حسین برعکسه، به نظر ما برعکسه ها، ولی حقیقت هستی اونه. نور نشاط‌آوره، هممون اینو میدونیم. یه جایی که عروسیه چراغونیش میکنن، یه جایی که تولده چراغونی میکنن، روزای تولد چراغونی میکنن، خیابونا رو تا نشاط پیدا کنه. وقتی نور وارد میشه همه نشاط پیدا میکنن. وقتی از تو تاریکی به نور ما میریم خوشحال میشیم. صبح که میشه خوشحال میشیم، نور صبح که میبینیم خوشحال میشیم. اما تو وادی امام حسین این سیاهی ها نشاط آوره، این سیاهی ها هر وقت میخوان برای امام حسین مراسم بگیرن سیاهی میزنن همه جا رو. نگاه کردن به این سیاهی ها باید با وضو باشه. نگو این پارچه نمیدونم فاستونی مقدمه، نمیدونم چیه، نه، این پارچه رو باید دست دگر میخوره به اینا اینا شفا میدن، همین سیاهی ها. کی این سیاهی رو رسم کرده تو شیعه؟ از کجا پیدا شده؟ این برنامه های عزاداری از کجا پیدا شده؟ خاک امام حسین شفاست؟ نه، خاک زیر پای اصحابش شفاست، خاک زیر پای غلامش. یه موضوعی که چند سال پیش عرض کردم بگم، یک زن و شوهر ناسبی نذر کردن که اگر بچه دار شدن خانوما گوش کنن ببینن چه نذرایی میکنن مردم، همین الان هم نذر میکنن. نذر کردن که اگه بچه دار شدن، بچهشونم پسر شد، خیلی ثروتمند بودن، این پسر رو تربیتش کنن قوی بشه، پهلوان بشه، تا بره چیکار کنه؟ بره سر راه زائرین امام حسین در موصل، سر راه بیسته و اونا رو بکشه، زائرین امام حسین. نذر کردن، نذرشون خداوند بالاخره نذر بندش چیز بخواد میده، خداوند به اینا یه پسر داد، بزرگش کردن، 20 ساله فلان، ورزشکار قوی، رفقای زیادی هم داشت. یه روز صداش کردن گفتن بابا ما یه همچین نذری کردیم که تو اگه بزرگ شدی بذاریم سر راه زائرین امام حسین و اونا رو بکشی، الان هم اگر نکنی این کارو جوون مرگ میشی، ما اعتقادمون اینه. پسرم گفت خب حالا که نذر کردید من از همین چند روز دیگه شروع میکنم. بلند شدن و با رفقاش سورسات رو جور کردن و رفتن طرفای موصل که میومد به طرف کربلا، اونجا ایستادن و پشت یک تپه‌ای کمین کردن که اولین گروه ظاهر اومد اینا قتل عام کنن و به نذرشون ادا کنن. شرب خمری و مشروبی و فلان و میخورن و خوابشون میبره اونجا، خوابشون میبره. کسی هم که بالاخره قرص خواب و از اینجور چیزا خورده باشه دیگه بیدار نمیشه که، خوابشون میبره. کاروان زائرین کربلا میاد از اینجا عبور میکنه و میره به طرف کربلا، میره به طرف کربلا. این جوون در همون عالم در خواب میبینه که قیامتی به پا شده، گروهی رو دارن به طرف جهنم، گروهی رو به طرف بهشت، و اعلام میکنن که هر کی دشمن اهل بیت باد بره جهنم. اینا میگه خب دیگه ما هم جز بشونیم دیگه، ما هم که از من دشمن تر که وجود نداره، من اومدم سر راه واستم زائر امام حسین بکشم، پس ما رم میبرن. در همین بین میان و به قول ما، حالا اینجور تاریخ اینجور نوشته، میان زنجیری به گردن اینو بکشن ببرنش به جهنم. یه کسی صدا میزنه میگه اون رو نبرید به جهنم، ببریدش اونور، اون جهنمی نیست. تعجب میکنه این شخص، میگه مگه دشمنان اهل بیت تو نمیبرن جهنم، حالا چطور ما رو نمیبرن؟ میارن میکشن ببرن یه طرف دیگه. میبینن اونجا یه مرد بزرگی ایستاده و همه بهش تعظیم میکنن، سلام میکنن، نورانی، خوش قیافه. ایشون میگه این پسرم ببریدش به طرف هم بهشت. میگه آقا من میرم ولی یه سوال دارم، شما اولا کی هستین؟ ثانیم من که دشمن اهل بیتم، چرا من اینوری اینوری اونا رو اونوری؟ ایشون میفرماید که من رسول خدا محمد ابن عبدالله هستم. چرا منو دارید اونوری میبرید؟ میگه موقعی که تو خواب بودی پشت اون تپه، کمین کرده بودی که زائر امام حسین رو بکشی، زائرا اومدن و رد شدن. دقت کن آقا، ببینیم کجا اومدیم. میفرماید که از زیر پای خراب و الاغای اسباب و شترای این زائرا از زیر پای خراشون اسباشون یه گرد و غباری بلند شد. تو اونجا خوابیده بودی یه مقدارش اومد رو صورت تو نشست، دیگه تو رو اون آتش نمی سوزونه. خاک کربلا، خاک زیر پای چارپاهاشون شفاعت میکنه، نه چارپاهای خودشون، چارپاهای زائراشون، چارپاهای زائراشون. همین ماشینایی که میرن کربلا، گرد و غباری که از زیر لاستیک اینا در میاد، این شفاست. شیعه باید تو این وادی راه بره ها، وگرنه شیعه نیست. شیعه تو این وادی باید راه بره. شیعه این نیست که بگه امام اولم علی، امام دوازدهم امام زمان، این نیست. شیعه اون کسیه که تو این وادی راه بره، تا اینجا رفته باشه جلو. گفت موقعی که تو خواب بودی خاک پای الاغ زائرای امام حسین رو صورت تو نشست، دیگه تو رو آتش جهنم نمی‌سوزه. این از خواب پرید، از خواب پرید. الان هم جزو بزرگترین شعرای عرب اسمش تو تاریخ نوشته شده. بیدار شد دید کاروان رفته، آفتاب زده کاروانم رفته، به دو رفت به طرف کربلا. رفیقاش گفتن کجا؟ گفت من دیگه با شما رفیق نیستم. جوونا، انسان وقتی که یزیدیه که یزیدیه، وقتی اومدی حسینی شدی باید حسینی حسینی بشی، وقتی یزیدی هستی باید مرد مردونه با رفیقای یزیدیت رفیق باشی، اما وقتی حسینی شدی باید مرد مردونه رفیقای یزیدی تو رها کنی بری به طرف رفیقای حسین، وگرنه معطل میشی اینجا. با هر رفیقی بگردم بعد هیئتم برم، هر جایی برم هیئتم برم، نمیتونی. شطور سواری دولا دولا نمیشه. چی میگفت اون خواننده زمان طاغوت؟ یا مرا ببر به خونتون یا بیا به خونه ما. آره، اینجوریه. همشون هم من بیشتر گوش کردم، چیزهایی که اینا دیدن شنیدن اصلا من به خوابم نمیاد. رسید دید رفتن حرم و تو حرم دارن زیارت میکنن، همونجور با سر و روی پای برهنه خاکی خودی رفت توی حرم، ذریح حسین رو گرفت. یه شعر بلند داره ایشون، قصیده است. یه آدم لاتلوت میاد دستشو به ذریح امام حسین میگیره، همون موقعی که میچسبه میشه شاعر. خیلی ها بودن و اون کتاب تذکره عشاق من که هستش، یه مصاحبه کردم من تو اون کتاب با نادلی کربلایی، الان آقای دکتر ابراهیمی هم اینجاست، ما با ایشون رفتیم با اون مرحوم مصاحبه کردیم. اونایی که من تو این کتاب من اومدن همشون فوت کردن تقریبا. با ایشون، با آقای دکتر ابراهیمی رفتیم با ایشون مصاحبه کردیم. ایشون میگفت من اصلا سواد ندارم، ولی سه تا پسرش، نمیدونم حالا یادم نیست، سه تا پسرش شهید میشن، این میره حرم حضرت رضا، میگه یا امام رضا من سواد ندارم اما خیلی دلم میخواد برای تو شعر بگم، برای حسین شعر بگم، برای جدت حسین شعر بگم. همونجا توی ذریح شعر میدن بهش. الان ایشونه 7-8 جلد کتاب شعر داره، ما خودمون باش مصاحبه کردیم. حالا اینو میگیم تاریخ دروغه، اونو که خودمون دیدیم دیگه. گفت شعر، گفت اذا شئت النجات فزر حسینن، اینجوری شروع میشه، من نجات پیدا کردم به توسط خاک زیر پای علاقای تو، علاقای ظاهر تو حسین. این شاعر معروفی شده، یه روزی هم رفت نجف و تو نجف داشت زیارت میکرد، شعرهای عرب اونجا جمع بودن، شعرهای عرب اونجا جمع بودن، خلاصه دیدن این شعر داره میگه، پشت سر هم بودن، تو کی هستی جوون؟ ما تو شعرهای عرب آدمی مثل تو اصلا نشنیدیم، اسمت چیه؟ همون موقعی که این شعر رو برای امام حسین میگه، زائرایی که اونجا این داستان رو تعریف کردم و در کتاب نوشته شده و در القدیر علامه هم به نظرم باشه، ولی میدونم که علامه امینی این موضوع رو تعریف کرده، میگن اون پارچه سبز روی طاق حرم بلند میشه روی هوا، میاد روی گردن این میفته، یعنی امام حسین خلعت میده بهش، رسمی که یه کسی خوب مدعی میکنه، یه کسی خوب شاعری میکنه، یه شالی چیزی، همین شالایی که اینجاست، این شالا رو میندازن گردنش، کارونم رسم توی گردن علامت کشا میندازن و توی گردن علامت میندازن، از اونجا مونده. شیعه هیچ کاری رو بدون دلیل نمیکنه، هیچ کاری رو شیعه بی دلیل نمیکنه، همه کارامون دلیل داره، اما بعضی موقع ما خرابش میکنه. از اون موقع اسم این آدم میشه خلیعی، یعنی کسی که خلعت گرفته از امام حسین، شاعر معروف عربه، اونایی که با ادبیات عرب سر و کار دارن میشناسن. شعرا میگن کی هستی؟ میگه من خلیعیم. خلیعی کیه؟ میگه اسمم بمانم. مشاعره با هم میکردن شعرها، خلاصه به این میگن آقا جون بیا یه شعر، من فردام بزرگترین شاعر عرب اونجا بوده، میگه بیا، پیری بوده شاید مثلا 80 سال 90 سال سن داشت، میگه بیا یه شعر من مینویسم، تو ذریع امام علی میندازم، امیرالمومنین میندازم، یه شعرم تو بنویس بنداز، ببینیم شعر کیو تایید میکنه. میگه اشکال نداره، یه شعر این میگه یه شعر اون، میندازن تو زری، فردا صبح میان به اون خادم میگن در اینجا رو باز کن، دقت کن آقا، دقت کن، میگن در اینجا رو باز کن. اون دوتا نام انقدر قدیمی ها ایمان داشتن که مثل ما نبودن، که من مادرم با امام حسین صحبت میکرد، شما هم همینجورا باباهاتون رو برید ببینید مادراتون اجدادتون چه ایمانی داشت، انگار که روبروش نشسته داره باهاش حرف میزنه، بعد ما میخندیدیم بعضی وقتا بهش، عقل نداشتیم دیگه، این من و شما الان چجوری داریم حرف میزنیم، میشست اینجوری حرف میزن. یه موقع مشکلی برای هیئت درست میشد، هیئت دار بود مادر ما، مشکلی برای هیئتش پیش میمد، به امام حسین مثلا همینجوری میگفت حسین جا ما امروز چایی برای دم کردن نداریم، یا این که اصلا میگفت، حالا داستانی داره که من خودم دیدم، گفت دسته طیب میمد خونه ما، هیچ جا نمیرفت چون جمعیتشون زیاد بود، خونه ما هم 2-3 هزار متر بود، میمدن اونجا تو همین مختاری، از قدیمی های اون محل برید بپرسید، یکی اینجا میمد، یکی همین جایی که الان مهدیه تهران هست، اونجا این دوتا جا بزرگ بود، این دوتا جا میرفتن، جای دیگه جا نمیشدن، به همه این 3-4 هزار تا چایی میدادن، یعنی میگفتن حتما باید چایی بدیم، جمعیت چون زیاد بود توی دیگ چایی دم میکردن، تو همین دیگای 10 منه 20 منه، چون دیگه کتری کارساز نبود. او یه روزی گفتن دسته طیب امسال یه جا دیگه دعوت داره نمیاد، مادرم خیلی ناراحت شد، به من گفت برو سر سراخانی آباد ببین نمیان اینجا، گفتیم نه، گفتیم حالا که نمیان میریم اونجا تماشا میکنیم چون میخوام بیان اونجا رد شن، گفت خود من رفتم اونجا و یه موقع دیدم یکی از این رفقاش که حالا نمیدونم کی بود به من گفتش که برو به عزیز خانم بگو میایم اونجا. اینا هم آماده نبودن چون گفته بودن نمیایم دیگه. تمام دیگا رو پر آب کرده بودن، روی اجاق‌ها گذاشته بودن که ظهر اینا رو ساعت مثلا 1 و 2 روشن کنن تا اون موقع بجوشه و دم کنن. اومدیم گفتیم میاد، بودو اومدم به مادرم گفتم میاد. مادرم یه رو به قبله واسط گفت یا حسین سینه زنات دارم میان، اجاقم روشن نکردیم، پس کی چایی بدیم به اینا؟ باور میکنی اگه بهت بگم؟ برای من مهم نیست که باور میکنی یا نمیکنی، برای من این مهمه که اون اتفاقو به چشم دیدم. دوید توی کوچه به زنای محل داد میزد میگفت آی مردم بیاین، دسته داره میاد، ما هیچ کاری نکردیم. مثلا امیدش این بود که اینا هر کدوم یه کتری چایی توی خونه هاشون بذارن داغ بشه بجوشونم بیارن. من با مادرم برگشتیم اومدیم تو، یعنی رفتنمون با برگشتنمون 10 دقیقه طول نکشید، شاید 10 دقیقه الایه رو اومدیم دیدیم این شعله ها زیر این دیگ به آسمون داره میره، آبا داره قل و قل میجوشه. چای رو توی صندوق می آوردن، اون قدیمی ها دیدن چای رو تو صندوق می آوردن. حالا چای از کجا بیاریم؟ یکی از کاسبای محل دیدیم با صندوق چایی اومد، گفت اینو بگیرید یکی دیگه تو راه داره میاد. اینجوری حرف می زدن قدیمی ها، اینجوری بودن. نامه می نویشن می انداختن تو حرم حضرت علی، یا علی این شعرها رو تایید کن. اومدن برداشتن باز کردن نگاه کردن دیدن که روی یکیش با خط طلا نوشته، روی یکیش با خط نقره. احسنت انت ولینا، رو این نوشته این پسره با خط طلا نوشته بودن، رو اون یکی که مال اون شاعر قدیمیه بود با خط نقره. خیلی ناراحت شد، یه نگاه به ذریه امیرالمومنین میکنه میگه یا علی ما 80 ساله برای تو شعر میگیم، حالا یه بچه اومده اینجا ما شعر اینو تایید کردی، آبروی منو پلوی این ریختی، من دیگه با تو قهرم. اینو گفت و از ذریح رفت بیرون. اون شخص خودش بعد اومده تعریف کرده که میگفت شب به خواب دیدم امیرالمومنین اومد، گفتش که آخه اون یه کاری کرده بود که دیگه دست ما نبود اون تاییدیه، یعنی دست علی هم نیست، وقتی کارگاه حسین کار میکنه همه میرن کنار. گفت پسرم حسین اونو تایید کرده بود، دیگه از دست ما کاری ساخته نبود، از باب حسین اون وارد شعر و شاعری شده بود. دقت کن آقا، از باب حسین اون وارد شعر و شاعری شده بود، اما تو از باب من علی اومده بودید. اینجا هر کی بیاد این گرد و غبار همین حسینی، عرق تن این سینه زنا، اونایی که وامیستن کنار اصلا سینه نمیزنن، اینا اجرشون رو میبرن ها. اما یه چیزی به شما بگم، هر خبری هست همین وسط سینه زنیه. یه بار امتحان کن، یک بار امتحان کن، هر خبری هست همین وسط سینه زنیه. من هر موقع میرفتم حرم حضرت رضا خیلی علمایی زیارت میکردم، از دور با هم میستادم یه تعظیم میکردم و اینا، و اون هول بده هول بده اصلا نمیرفتم، گفتم نه بابا اون درست نیست فلان. یه بزرگی به من گفت یه دفعه امتحان کن ببین چیه. یه روزی رفتم اونجا، زوری فشاری رفتم تو، باور کن اگه زیارتم کردم همون بار بود. این وسط هرچی هست. حاج اکبر ناظم، معروف به حاج ناظم قنات آبادی، اینو برای یه شخص بزرگی تعریف کرده بود، اون شخص برای من تعریف کرد، برای یک آیت اللهی تعریف کرده بود، اون آیت الله برای من تعریف کرد. ایشون میگفت که حاج ناظم قنات آبادی گفته که، به ایشون گفته که زمانی که سخت گرفته بودن روزه خانی رو در زمان پهلوی، ما روزخانی رو تعطیل کرده بودیم، میگرفتن میزدن، پدر در میآوردن، ما روزخانی رو تعطیل کرده بودیم. یه روزی جمع شدیم دور هم، گفتیم بابا اگه شده یواشکی بگیریم دیگه. 4 صبح میگرفتیم، 3:30 شب، 4 صبح اون موقعا میگرفتیم. میگفت یه روزی تک گرفتیم، دیدم یه جوونی خیلی مثلا داش مشتی مسلک اومده و هی میره بالا، این کوچه رو میاد پایین. گفتم یه دوال خارج نیست، یا دوزه اومده کفش مفشا رو ببره، یا ساواکی ماواکیه اومده ببینه اینجا چه خبره. میگه ما دره رو لاش و بسیم و لای در نگاه میکردیم، دیدیم اومد و رفت بالا پایین. و میگفت آخرش گفتم حالا شاید جایی رو میخواد این موقع نیمه شب فلان. در رو وا کردم، اومدم آقا با کسی کار داری؟ گفت نه یه ذره سردمه، خیلی دوست داشتم یه جایی چایی بود میخوردم. بهش گفتم ما چایی داریم اگه میخوری بیا بخور. میگفت اومد تو و من در رو بستم. میگفت وقتی اومد تو من در رو بستم، با من شروع کرد صحبت کردن، آقا ممنونتم فلان. دیدم دهنش بوی عرق میده، دیدم مست مست، ای داده بیداد ما چه اشتباهی کردیم این آدم رو آوردیم تو. اومد و نشست و گفت به ما یه چایی بدین، و یه چایی دادیم. و میگفت یه 2-3 تا چایی ما به این دادیم، هر چایی هم که میخورد میگفت استکانشو آب بکش اونجا بذار. خود این بابا میگفت، میگفت استکانشو آب به یادت نره، استکانشو آب بکش. حاج حسن دولابی که با ایشون هم ما مصاحبه کردیم، همین آقای دکتر اینجا هست، ایشون با ایشون رفتیم، با اون آقا هم ما مصاحبه کردیم، تو همین کتاب هست مصاحبمون، تو همین کتاب تذکره عشاق هست. ایشون هم مداح بوده، میگفت اتفاق اون حاج ناظم تعریف میکرده، میگفت اتفاقا ایشون وارد شد، اومد تو و رفت بالا منبر. منبر که حالا نبوده، چارپایه بوده، صندلی بوده، هرچی بوده، میگفت رفت نشست، میگفت بدون مقدمه، بدون بسم الله، بدون فلان، یه دفعه شروع کرد. این شعرم امام حسین گذاشته بوده تو دهن این آدم. میگفت رفت این شعر رو خوند، محتسب یعنی پاسبان، محتسبا توی خیابونا میگشتن، اگه کسی مسبود دست مچشو میگرفتن میبرن. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. پروین اعتصامی بخونید اونو، شعر قشنگه. میگفت تا نشست اینو خون، با صدای خیلی قشنگ اینو خون. محتسب گر شاد از آن هستی، یعنی خیلی خوشحالی که منو دستگیر کردی، مست منو دستگیر کردی. محتسب گر شاد از آن هستی که شب مستم گرفتی، محتسب گر شاد از آن هستی که شب مستم گرفتی، من از آن شادم که می افتادم و دستم گرفتی. میگفت تا این شعر خون، این آقا سیهی زد و نعره زد، گفت یا حسین. میگفت بیهوش افتادم، گفتیم حالا این نمیره کار دستمون بده. به هوشش آوردیم و فلان، آبی پاشیدیم به صورتش، پاشو چشمشو وا کرد، گفت ما رفتیم. بعد که داشت میرفت بازم برگشت گفت آقا اون استکانا رو آب بکش، ما دهنمون نجس بوده. میگفت فردا صبح، یعنی صبح که نه، همون نیمه شب که ما روزه رو گرفتیم، دیدیم همین جوان اومده، هرچی گفتیم بیا تو نیومد، سرش اینجوری به در گذاشته بود، عشق میریخ. میگفت حسین جان، یعنی تو با ما هم سرکار داری و ما نمیدونستیم. هی میگفت حسین جان، من که از خودم بدتر آدمی رو نمیشناسم، شما با ما هم سرکار داشتیم ما نمیدونستیم. تو کتاب قصص العلماء به نظرم میگم الان من ذهنم این رفته قصص العلماء دیدم که گفت یکی از علماء حضرت ابوالفضل دید اسم اونایی رو که امام حسین کربلایی قبولشون داره، حالا نگاه نکن همه در و دیوار میمیسن کربلایی فلانی ها، کربلایی قبولشون داره، داره حضرت ابوالفضل مینویسه. یادتون باشه این محرم دست دراز کنیم به طرف دامن حضرت ابوالفضل تا اسمتون رو تو مکتب حسین بنویسه. داره مینویسه. امام حسین گفت فرمود که چرا اسم اون آقا رو نمینویسی؟ حضرت ابوالفضل فرمود اون آقا اومده نزدیک کربلا رفته نشسته مشروب خورده. بعد میگه امام حسین فرمود داداش بنویس اسم اونو. اون اولش به نیت زیارت کربلا اومده بود، تو راه اینو گرفتن نگهش داشتن از راه به درش کردن، ولی نیتش نیت کربلا بود. حالا ما اومدیم اینجا نیتمون چی بوده؟ نیتمون حسین بوده و الحمدلله امام حسین خاکش نه آب، آب زنده کننده است و جعلنا من الماء کل شیء حی، آب زنده کننده است، ولی در خونه امام حسین برعکسه، خاک زنده کننده است. هی نگید چرا فلان لاته اومده، فلان فلانیه اومده. به خود سید الشهدا قسم، به جرأت میگم، خودتونم تایید میکنید، خودتون تایید میکنید، زن و مردمون که تو اینجا نشستیم هممون با خجالت از این در اومدیم تو. به خود سید الشهدا قسم هممون با خجالت اومدیم. محرم مال اینه که مردمی که در طول سال دستشون نرسیده تا توبه کنن، این محرم توبه کنن. جوونا مثل ما ریشتون سفید میشه پشیمون میشی؟ تا جوونید همین امشب، من هر شب باید اینو بگم، همین امشب در این خونه زن و مرد همه با هم باید دست به دامن ممیت هست، یعنی هم میکشه هم زنده میکنه. میدونین زنده میکنه نور ایمان رو در دل ما، میمیراند خباثت ها و رجس های وجود ما رو. اشکش هم شفاست. اشک تو رو زخمت بزن، اگه خوب نشد دیگه نیا در این خونه. شنیدستم که مجنون دلفکار چو شد از مردن لیلی خبردار، گریبان چاک زد رو در بیابان، پی لیلی خود می شد شتابان، به قبرستان گذر کرد، به قبرستان گذر کرد، خلاصه رفت به گورستان، بدید آنجا یکی کودک، خلاصه رفت اونجا دید یه بچه یه تو قبرستان، سوال کرد ازش، سراغ قبر لیلی را از او خواست، پس آن کودک برا شفت و به او گفت، یا سراغ قبر لیلی را از او جست، پس آن کودک برا شفت و به او گفت که ای مجنون، تو را گر عشق بودی ز من کی این تمنا می نمودی؟ تو اگه عاشق بودی همین خاک و بو می کردی و می رفتی جلو، می فهمیدی. که میگن جابر ابن عبدالله انصاری گفت دست منو بگیر، به اون خدمتکارش نابینا بود خودش، گفت دست منو بگیر ببر سر قبر حسین. گفتش من که نمیدونم اینجا همه قبرها یه شکله، من که نمیدونم قبر حسین کدومه. گفت تو من سر هر قبری میبری ببر من اونجا. هر سر هر قبری میرفت خاک اونجا رو بو میکرد. رفت رسید یه جا دیگه خاک هم بر نداشت، تا نگاه کرد صدا زد حبیب من توی تو اینجا باید اینجوری باشیم. در خونه امام حسین اومدی. اسب امام حسین به این معرفت رسیده بود. بشو حیوان زیر پای مولا. میگه اگه میخوای معرفت پیدا کنی حیوان زیر پای مولا باید بشی. این که ما میگیم سگتیم بعضی ما رو مسخره میکنه. سگش هم نیستی. وقتی اومدن کربلا اون گروه، یه همچین شبی باید ما وصل بشیم. وقتی اومدن کربلا از روی بو میفهمیدن این قبر کیه اون قبر کیه. رو قبرها که ننوشته بود، همش خاک بود. بو میکردن قبرها رو شناسایی میکردن. ما هم امروز اومدیم اون خاک رو باید با این قاذریه، یکی از اسمای کربلاست قاذریه، یعنی جایی که خاکش شفاست. از قدیمم قبل از اینکه امام حسین در اونجا به شهادت برسه مردم اون اطراف هر کی بیمار میشد از اون گل و خاکی که اونجا بود به زخمشون میزدن خوب میشدن. تاریخ اینو میگه. پس امشب اومدیم یادمون باشه کجا اومدیم. حیفه بیایم در خونه امام حسین بگیم حسین جان ما رو همون آلوده هایی فرض کن که در خونت اومدن. و تو دستشونو گرفتی. امشب شب عبدالله ابن حسنه. اصحابم میخونم اما شب عبدالله ابن حسنه. وقتی که دوره کردن امام حسین رو شروع کردن با شمشیر و سنان زدن، راوی میگه دیدم یک کودکی جلوی در خیمه ایستاده. معلوم فاصله قتلگاه تا خیمه خیلی زیاد نبوده، میخواد از چنگ حضرت زینب فرار کنه بیاد به طرف گودی قتلگاه. حسین هی با دست اشاره میکنه میگه به خواهرش که نذاری بیاد، نذاری این بچه بیاد. نتونه زینب کبرا نتونست حریف این بچه بشه. یه وقت دست رو از دست حضرت زینب کشید و به طرف گودی قتلگاه اومد. وقتی رسید جلوی گودی قتلگاه، این حسینی که خاک شفاست، این حسینی که خاک شفاست خیلی چیزا دیده، بی خود خاک شفا نیست، خیلی چیزا دیده. وقتی رسید بالای سر امام حسین خودش انداخت تو آغوش خونالود امام حسین. هر ضربه‌ای که حالا بعضی‌ها فقط نوشتن یه ضربه، ولی هر ضربه‌ای که با چوب با تازیانه با کعب نی می‌زدن این بچه دستشو سپر می‌کرد تا این ضربه‌ها به سر حسین نخورد. عیناً مقتل نوشته که اسم اون شخصم نوشته که گفت چرا اینجوری برخورد میکنید با این قضیه، من الان میرم بهتون یاد میدم چجوری باید حسین رو کشت. که شمشیر رو میکشه و به طرف فرق امام حسین، بچه چون با دستش از همه اینا دفاع میکرده دستش رو جلو شمشیر میگیره. در تاریخ اومده که دست از مچ قطع میشه، دست از مچ قطع میشه. چنون این بچه فریاد میزنه عمو سوختم. اونایی که بچه داداش دارن میدونن چجوریه قضیه. خیلی موقع شکایت رو به بابا نمی کنی، میره به عمو میکنه. عمو سوختم. تا اینو گفت حسین با اون ضعف بدنی که داشت گرفت تو بغلش عبدالله رو، شروع کرد به خودش فشردن. هر کاری کردن جدا کنن از امام حسین، برادرزاده دست تو گردن عمو انداخته، عمو دست تو گردن برادرزاده، صفر نگه داشتن. اونقدر این دوتا برادرزاده و عمو رو زدن، اونقدر زدن تا تونستن جدا کنن. یه وقت امام حسین دیگه دو زانو نشسته بود، هیچ چاره ای نداشت. در تاریخ اومده اون ملعون برادرزاده رو جلوی چشم عمو خنجر رو کشید. بعضی ها گفتن حسین دستشون چشماش گرفت، بعضی ها گفتن صدا زد، کسی نیست بچه برادرم رو از دست این ملعون بگیره. یه وقت حسین دست از چشم برداشت، دید کاکل بچه تو دست ملعون، سر بریده، شروع کرد گریه کردن جایی که حسین گریه کرد.